شش بامداد ایران، خبرها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا به تحریم تسلیحاتی شورشیان سوریه پایان می‌دهد. تهران می‌گوید روز چهارشنبه میزبان یک کنفرانس بین المللی در مورد سوریه است. ایران 4 میلیارد دلار اعتبار برای سوریه گشود. درود شنونده گرامی. اتحادیه اروپا در نشست وزیران خارجه خود در بروکسل تصمیم گرفته است به تحریم ارسال سلاح به شورشیان سوریه پایان دهد.
Bring to an end the arms embargo on the Syrian opposition and to maintain other sanctions.
با این وجود وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ گفت هنوز تصمیمی در مورد ارسال سلاح به جنگجویان مخالف حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گرفته نشده است. تحریم تسلیحاتی شورشیان سوریه از جانب اتحادیه اروپا رسما روز جمعه پایان می‌یابد. در مورد تحریم‌های دیگر اتحادیه اروپا بر سوریه دیپلمات‌ها گفتند اتحادیه اروپا توافق کرده است کلیه تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه حکومت سوریه را به مدت 1 سال تمدید کند. تهران روز چهارشنبه میزبان یک همایش بین المللی جهت کمک به یافتن یک راه حل سیاسی برای مناقشه سوریه خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی العالم گفت بیش از 40 کشور و نماینده‌ای از دبیرکل پیشین سازمان ملل کوفی انان قرار است در این کنفرانس حضور یابند. حسین امیر عبداللهیان کشورهای شرکت کننده در کنفرانس تهران را نام نبرد. به گفت آنچه در تهران انجام خواهد شد و آنچه حاصل نشست ژنو 2 خواهد بود باید تضمین کنند که شرایط برای سوری‌ها جهت تصمیم گیری درباره سرنوشت کشورشان به دست آمده است. نشست 3 جانبه موسوم به ژنو 2 قرار است در ماه ژوئن با شرکت فرانسه، روسیه و ایالات متحده برگزار شود. تهران 2 خط اعتباری به میزان 4 میلیارد دلار برای دمشق گشوده و انتظار دارد یکی دیگر را مقابل جهت مقابله با تأثیرات تحریم‌های بین المللی باز کند. به نوشته روزنامه دولتی تشرین چاپ دمشق، ادیب میاله، رئیس بانک مرکزی سوریه اظهار داشته است ایران با گشایش 1 خط اعتباری به ارزش 1 میلیارد دلار برای تأمین هزینه واردات اقلام مختلف و خط اعتباری دیگری به ارزش 3 میلیارد دلار برای تأمین هزینه خرید بنزین و کالاهای مربوطه به حمایت از سوریه ادامه می‌دهد. رئیس بانک مرکزی سوریه افزوده است ایران همچنین وامی به میزان 3 میلیارد دلار دیگر را برای تقویت اقتصاد سوریه در دست بررسی دارد. رئیس جمهوری قرقیزستان آلمازبک آتامبایف میگوید وی و رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در زمینه پیشنهاد احداث 1 خط آهن عمده توافق کردند. آنها در نظر دارند این پیشنهاد را امروز در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی ارائه نمایند. آتامبایف میگوید این خط آهن روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان را به هم وصل خواهد کرد و سپس از افغانستان، ترکمنستان و ایران تا خلیج فارس امتداد خواهد یافت. دو رهبر روز گذشته در بیشکک در حاشیه گفتگوهای 2 روزه سازمان پیمان امنیت جمعی با هم دیدار کردند. ساعت 6:03 ایران و در اینجا نگاهی دور و نزدیک به عرصه نشر کتاب.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه مرور کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه نگاهی به چند خبر خواهیم داشت و سپس مهمان ویژه این برنامه عاطفه پاکبازنیا ساکن تهران، یکی از 2 گردآورنده و مؤلفان مجموعه 5 جلدی شناختنامه عباس نلبندیان از تهران با ما خواهد بود. و اما خبرها. کتاب امپراتوری فراموش شده، جهان پارسیان باستان که توسط جان کرتیس و نایجل تالیس ویراستاری شده و به کوشش فرخ مصطفی توسط نشر کتاب عامه منتشر شده است، در این انتشاراتی رونمایی شد. سید علی صالحی شاعر معاصر در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از صدور مجوز چاپ برای 5 اثر منتشر نشده‌اش در تابستان امسال خبر داد. این 5 اثر 4 مجموعه شعر و 1 مجموعه خاطرات از دیدارهای صالحی با شاعرانی چون شاملو، سپهری آتشی، اخوان سالس و دیگران است. و سرانجام این که روز یکشنبه 5 خرداد ماه برابر بود با سالگرد تولد کریم امامی، یکی از بهترین مترجمان و ویراستاران و خدمتگزاران حوزه نشر و کتاب در ایران. 24 جلد از مجموعه آثار شرلوک هولمز از برترین آثار در ژانر ادبیات پلیسی جهان و گتسبی بزرگ اثر جاودانی اسکات فیتزجرالد از ترجمه‌های محبوب و مشهور این چهره ادبی درگذشته در میان فارسی زبانان است. یادش گرامی. شناختنامه عباس نلبندیان، نمایشنامه نویس همواره ستایش شده و البته نقد شده تاریخ نمایشنامه نویسی ایران، به همت جواد عاطفه و همسرش عاطفه پاکبازنیا تألیف و گردآوری شده که جلد اول اون از سوی نشر اچندس میدیا در لندن اول خرداد ماه همزمان با سالمرگ نلبندیان رو نمایی شد. شیوه نگارشی و دستور خط نلبندیان که به حذف حروف عربی و جایگزینی حروف فارسی معتقد بود و نیز نگاه سنت شکن او، از او چهره‌ای همواره جنجالی ساخت. نلبندیان در سال 1368 و در سن 40 سالگی به زندگی خودش خاتمه داد. عاطفه پاکبازنیا، یکی از دو گردآورنده و مؤلفان این مجموعه، ساکن تهران، مهمان من در برنامه امروزه. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. قبل از هر چیز بفرمایید که این کتاب اولا که چند جلد هست و کجا منتشر میشه؟
من خیلی خوشحال هستم که در این برنامه هستم امروز. این اثر که در اصل اولین مجموعه از مجموعه های چند جلدی آثار نلبندیان هست، به عنوان دیگران عباس نلبندیان، به عنوان جلد اول در انتشارات اچ‌اندس مدیای لندن به چاپ رسیده. به تازگی همزمان با سالمرگ عباس نلبندیان که 1 خرداد باشه و قرار هست که بعد از اون بازنشر نمایش نامه های عباس نلبندی و به همراه مقدمه بسیار کاملی از جناب جواد عاطفه داشته باشیم. جلد بعدی این مجموعه بعد از انتشار آثار، اسناد و نوشته ها و نامه ها و زندگی نامه کامل و طبق تاریخ های دقیق هست که به چاپ میرسه. زمینه این جلد یک فایل صوتی شعرخوانی عباس نلبندیان هست و بعد از این مجموعه هم مرگنامه نلبندیانه که در اصل شامل یادداشت های قبل از مرگ، وصیت نامه، بخشی از منتشر نشده های نلبندیان هست و زمینه کتاب هم یک فایل صوتی وصیت نامه در اصل نلبندیان هست. جلد بعدی آلبوم نلبندیان هست که حدود 300 عکس از کودکی تا مرگ نلبندیان توی این مجموعه وجود داره و بعد از اون که در اصل مجموعه آخر از این مجموعه چند جلدی میشه، جلدی هست که با عنوان مصاحبه با بیش از 60 چهره فرهنگی، ادبی و تئاتری ایران درباره نلبندیانه که از زوایای گوناگون درباره زندگی و زمانه نلبندیان صحبت میکنن، از جمله آربی و وانسیان، منوچهر انور، ایرج انور و خیلی آیدین آقداشلو و خیلی کسای دیگه.
اهمیت نلبندیان در فضای نمایشنامه نویسی ایران و تئاتر آوانگارد ایران چه بود که شما رو ترغیب کرد که او رو در این شناختنامه معرفی بکنید؟
نکته بسیار مهمی که پیش از هر توضیحی وجود داره این هست که به هر حال ما خودمون، یعنی من و آقای عاطفه، تحصیلات تئاتری داشتیم و همیشه نلبندیان و کارگاه نمایش برای ما یک علامت سوال بزرگی بوده و در اصل این ابتدا از یک جستجوی شخصی برای شناخت کارگاه نمایش و تئاتر آوانگارد در دهه 40 و 50 شروع شد و این مجموعه در از تلاش 5 ساله ما هستش برای شکل گیری. چیزی که خیلی برای ما جای سوال بوده این بوده که نلبندیان غایب بسیار بزرگ تاریخ تئاتر ما بوده. به دلیل وجود سانسور نلبندیان همیشه حذف شده، اما یک واقعیتی که وجود داره در بازخونی آثار نلبندیان و در تاریخ شفاهی که وجود داره این هست که نمیشه نلبندیان رو انکار کرد. نلبندیان یک جورهایی برای امروز ما یک تابو شده. ما اعتقاد داریم که حتی کسایی که این آثار و یا نام نلبندیان رو معنی میکنن، حتی یک بار آثار نلبندیان رو نخوندن که ببینن بخش مهم و اساسی ادبیات و تئاتر آوانگارد ما فقط متأثر از نلبندیانه. نگاه متفاوتی که وارد ادبیات و تئاتر کرده با نوع روایت ویژه‌اش، انتخاب موضوعش در از پرداختی که بر روی موضوعاتش داشته، نام آثارش حتی، و نکته بسیار مهم شیوه کارگردانی که آربی اوانسیان بر کارهای اون کرده، خب به اندازه کافی فکر میکنم دلایل قانع کننده باشه که ویژگی های نلبندیان رو برای ما پررنگ و پررنگتر بکنه.
عباس نلبندیان زندگی کوتاه و غم‌انگیزی داشت، اما تأثیرات ماندگاری هم داشته. اگر بخواید بگید که مهمترین تأثیر نلبندیان در تئاتر آوانگارد چه بوده، به چه نکته اشاره میکنید؟
می‌گم که مهمترین نکته‌ای که ما میتونیم بهش اشاره کنیم تنها موقعی اتفاق میفته که ما بازخونی آثارش رو داشته باشیم، و متاسفانه به دلیل کمبود سند و مدرکی که وجود داره برای اجرای آثارش، بازخونی آثارش، خب متاسفانه این تحلیل هم به یه جورهایی فراموش میشه. نلبندیان اولین بار از کاری که معرفی میکنه، همون کار پژوهشی که بسیار کار ویژه‌ای هست، اتفاق خیلی مهمی که میفته بعد از بلبل سرگشته که در اصل کار علی نصیریان بوده و در تاریخ تئاتر ایران اولین نمایشیه که حضور بین المللی داشته، بعد از اون پژوهشی جرف و سطور دنیا بر سنگواره هاست که در کشورهایی مثل فرانسه، چک، ونزوئلا اجرا میشه و تئاتر آوانگارد ایران رو در عرصه های بین المللی مطرح میکنه. و بعد از اون کار بعدی مشترکی که در اصل عباس نلبندیان و آربی اوانسیان داشتن، اجرای نمایشنامه ناگهان هازا حبیب الله بوده که با حضور و بازی بی‌نظیر و درخشان بیژن مفید بوده که یکی از آثار ماندگار و مانا در تاریخ تئاتر ایران تبدیل شده و در جشن هنر سال 51 در باغ دلگشای شیراز به روی صحنه میره و هنرمندای بسیار بزرگی از جمله پیتر بروک بیننده این نمایش نامه و یا اثر از نزدیک بودند و بسیار تحت تاثیر قرار گرفتن.
این 5 جلد کی کامل منتشر میشه و آیا در ایران هم انتشار پیدا خواهد کرد؟
این مجموعه در یک پروسه یک ساله حدوداً فکر می‌کنم زمان ببره برای چاپ کامل آثار. همزمان با سالمرگ عباس نلبندیان مجموعه اول که همون دیگران عباس نلبندیان باشه بیرون اومده. از بعد از این هر 45 یک روز یک بار قرار ما این هست که یکی از آثار نلبندیان چاپ بشه در کنار اون مقدمه کامل و اسناد و مدارکی که گفتم در مورد متون هست. این همینطور ادامه داره، ولی در مورد چاپ اثر توی ایران یه سری کارها دارن میکنن که کار در ایران حتماً به دست مخاطب ایرانی برسه و چاپ بشه در ایران هم، و این دغدغه اصلی ما این هست که حتماً توی ایران این اتفاق بیفته، چون به هر حال طیف وسیع مخاطبای ما قطعاً توی ایران هستن. یه چیزی که باید خدمتتون عرض کنم این هست که در انتهای چاپ تمامی این آثار قرار هست که در دانشگاه سواز لندن یک سری سلسله نشست‌هایی با حضور کارشناسان برگزار بشه در دانشگاه سواز لندن برای شناخت بیشتر این کتاب و شناخت بیشتر نلبندیان، دوره طلایی که اون در اون دوره حضور داشته.
شما قرار هست که طی یکی از همین کارهایی که در مورد نلبندیان منتشر خواهد شد، آخرین صدایی که او در پایان زندگیش، در زمانی که به زندگی خودش در سن 40 سالگی پایان میده، در واقع منتشر بشه به صورت صوتی. آیا علتش رو نلبندیان در اون پیام صوتیش میگه در سال 68 که چرا؟
البته من ترجیح میدم که اون کار بیرون بیاد و به صورت واضح چیزی گفته نمیشه، اما جمله بسیار تکان دهنده‌ای که در اون هست این هست که ای کاش این بار که این قرص ها رو میخورم در اصل دیگه چشمامو باز نکنم و ببینم توی بیمارستان لقمان و دوله هستم. یعنی این که در اصل یک وصیت‌نامه و یک پایان و یک صحبت با یک سری از دوستهای اطرافش هست برای پایانی که خودش انتظار اون رو میکشه. دلایل بیشتر من فکر میکنم توی اون نوار شاید شما به تنهایی نتونید اون دلایل رو پیدا بکنید. این اتفاق، این مجموعه فکر میکنم از همین ابتدای آثار کاری که ما کردیم و این چیدمانی که ما داشتیم در آثار نلبندیان، این سلسله رو اگه شما دنبال بکنید در پایان کامل واضح هست. یعنی فکر میکنم یک زندگی در کنار نلبندیان خواهید کرد و در پایان با این فایل صوتی متوجه خواهید شد که چرا این اتفاق افتاده.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو با عاطفه پاکبازنیا در ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، میشنیدید. سپاس که با من همراه بودید. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دستای تو جای امنه، زیر بارون مثل تاقی، اعتماده بازوانت از یه دنیا مونده باقی. تو به شکل خلوت من پر جذبه، پر رازی، تو دو نقطه از یه خطی، از ستاره به احقاقی، از ستاره به احقاقی. یه شکوهی داره رستن که نهدون، یه قمی داره شکستن که نپرس، یه هوایی داره حرفات که نهدون، حسرتی داره گسستن که نپرس، خواستن تو خواستن بچه بیانیست، برای داشتن که به این سادگی نیست، خواستن تو خواستن بچگی نیست، برای داشتن که به این سادگی نیست. نابود یه عقابی زیر چتر بچگی ها، دو پریچه که میخواستیم توی خواب خستگی ها، براشون چه رخت دوختیم، براشون چه گیس ها بفتیم، ما چه خوابی دیده بودیم، خواب آب تشنگی ها، خواب آب تشنگی ها. وقت اون روز حالا قد ما که نیست، حرفی از عقاقی و حنا که نیست، داشتن تو حالا ناممکن و دور، شعر من هم مثل اون وقت که نیست، خواستن تو خواستن بچگی ها نیست، برا داشتن که به این سادگی ها نیست، خواستن تو خواستن بچگی ها نیست، برا داشتن که به این سادگی ها نیست، خواستن تو خواستن بچگی ها نیست، برا داشتن که به این سادگی ها نیست، خواستن تو خواستن بچگی ها نیست، برا داشتن که به این سادگی ها نیست.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران. صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه، سهرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه، نهادم امراه توش از می ز شهر هستیش کردم روانه، نهادم امراه توش از می ز شهر هستیش کردم روانه، عشقی داد که ایمن گشتم از مکر زمانه، نگارم می فروشم عشقی داد که ایمن گشتم از مکر زمانه، ز ساقی کمان ابرو شنیدم که ای تیر ملامت را نشانه، ز ساقی کمان ابرو شنیدم که ای تیر ملامت را نشانه، کشتی می تا خوش برانه از این دریای ناپیدا کرانه، وجود ما معماییست حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه، وجود ما معماییست حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه،
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. فسانه نام این ترانه است از حامد نیکپی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اینجا
همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
میترسم که دستاتو ندیدستم، از این احساس میترسم، بدونی عاشقت هستم. ندیدی من بمونم، من دوباره توی تنهایی، تو رو دیدم تو رو میخوام، عجب احساس زیبایی.
رادیو فردا.
جسیکا چاستین، بازیگر نامزد دو جایزه اسکار، در تازه ترین نقش سینمایی خود در فیلمی با ماجرایی واقعی مقابل دوربین می روند. این بازیگر 36 ساله که برای بازی در فیلم 30 دقیقه بامداد درباره عملیات کشته شدن بن لادن نامزد اسکار بهترین بازیگر زن شد، این بار در فیلمی با ماجرای جنگ جهانی دوم نقش ایفا می کند. این فیلم با نام همسر مراقب باغ وحش با اقتباس از رمانی از دایان اکرمن ساخته می شود و کارگردانی آن را نیکی کارو بر عهده دارد. جسیکا چاستین در این فیلم در نقش زنی ظاهر می شود که در باغ وحشی در شهر ورشو، پایتخت لهستان، به نجات جان صدها نفر از دست نازی ها کمک می کند. پس از اشغال ورشو توسط نازی ها، همه شهر و باغ وحش آن ویران می شود و در این میان یک مراقب باغ وحش و همسرش با کمک به یهودیان آنها را در قفسهای خالی حیوانات پنهان می کنند. این فیلم به تهیه کنندگی کمپانی پانوراما ساخته می شود و از همکنون از گزینه های مطرح برای اکران در جشنواره کن سال آینده به شمار می رود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Kingston Town. If I had your world, I would give it away just to see the girls I play. When I am king, surely I would need a queen.
خواشات که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نفهمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مالزندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
من خواستم که فراموشت کنم ولی نبود، تو سینم بیت و خاموشت کنم ولی نبود. گپان عاشقانم با نگاهت گله بود، مواسا باغ گل پوشت کنم ولی نبود. نه ات خواست و نه ات باش که بشت با هم بشین، اگه من در ایشان آواش صدای غم بشین. تو چشمم خیره بودی و به مد گوهت بری، زیادی از سرم تو لحظه با شکم بشین. شو تو سحر آسین سر به بهانم، صبح تا پسین بی هم نشین خراب خونم. نراه پس نراه پیش پر از سوال، ممکنم خواست غم بگیری، ولی باور من ها که عاشقانم کم بگیری. حالا بموندم و بی باوریه دیگه رفتی، تعجبم از اینه که چطور یادم نکردی. گذشتی و گذشت از ما دیگر حرفی نمونده، ای صدای منم یه عمر رفتن که نخونده. هر جا هستی و با هر که خوشی خوشی دومه، ولی دست خودم نیم که غمه بغض صدا. شب تا سحر آسین سر به یه بهار، صبح تا به سین بی هم نشین خراب خون. در آه پس در آه پیش برسو، کاش یکی پیدا بگو بهت بگه دارو. شو تا سحر آسین سر به یه بهارم، صبح تا پسین بی هم نشین خراب خود. نه راه پس نه راه پیش پر از سال، کاش یکی پیدا بود بگید حال.
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. ولی نبو نام این ترانه است با صدای رضا صادقی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Oh, میشه چشای من آره میگه نگاه تو بارون میشن ستاره ها رو موهای سیاه تو با اعتراف چشم تو دیگه چی میخوام از خدا با تموم شب با من بمون تموم شب با من بی خوشحالم که تو ترانه جان میگیره برو قرار ما با هم باز زندگیم نمیمیره انقدر خوشحالم که تو ترانه جان میگیره برو قرار ما
بر روی خط فردا.
اینا همش یه حرفه که مردم میگن رای بدین یا ندین، یکی میگه رای میدن یکی میگه رای نمیدن، اینا همش یه حرفه. انتخابات مثل هر سال خوب باشه دو برگزار میشه، هیچ کس هم نمیتونه کاری بکنه، کسی هم خواست کاری بکنه به ضرر خودش تموم میشه.
چند ساله که برنامه‌تون رو گوش میکنم، خیلی دوستتون دارم. خدمت برنامه‌تون، کل برنامه‌تون خوبه. خاطر تشکر کلی از همه‌تون می‌کنم، یه خسته نباشید و همه‌تون بگید.
یک بار دیگه شاهد کودتای 1388 برای 1392 از طرف بیت رهبری، ولی فقیه و سپاه بودیم. آقای خامنه ای، این شطور کودتا بالاخره یک روزی پشت در خود بیتتون خواهد خوابید. چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند. یادتون باشه.
صدای شما صدای فرداست.
بیگانه شدم میروی حال که دیوانه شدم میروی بی سر و سامانه شدم میروی میروی افسانه شدم میروی میروی افسانه شدم میروی تشنه ی پیمانه شدم میروی زاچ و پرمانه شدم میروی حال که دیوانه شدم میروی حال که دیوانه شدم
تازه‌های جهان دانش.
تله‌ای مرگبار عامل کشتار هزارها حیوان در میلیون‌ها سال پیش بوده است. حدود 9 میلیون سال پیش، رایحه‌ای وسوسه انگیز دو ببر خنجردندان را به درون غاری کشاند که در آن کرگدنی در گودالی افتاده و جان داده بود. دو ببر خنجردندان به هوای طعمه به ته گودال جستند، اما نتوانستند از آن بیرون بیایند و بعد از مدتی جان دادند. بوی لاشه های روبه فساد دو ببر گوشتخاران دیگری را به درون گودال کشاند و به سرنوشتی مشابه دچار کرد. این سناریو نظریه تازه دانشمندان برای توضیح وجود هزارها لاشه حیوان در اعماق غاری در اسپانیا است. بیش از دو دهه پیش کارگران معدنی در حومه مادرید غاری را کشف کردند که در آن فسیل لاشه های حدود 18 هزار حیوان جمع شده بود. محققان سالها در پی کشف دلیل جمع شدن این همه حیوان در درون گودال بودند، به خصوص که اغلب لاشه ها به گوشتخاران تعلق داشتند و به این دلیل تصادف و فجایع طبیعی به نظر توضیح قابل قبولی نمی آمدند. مرگ تصادفی حیوانی در گودال که تبدیل به طعمه مرگبار برای گوشتخاران دیگر شده است، نظریه تازه پژوهشگران است. این واقعه هرچند غم‌انگیز است، اما باعث شده که گنجینه‌ای از فسیل‌های متنوع محققان را به کشف گونه‌های تازه‌ای از حیوانات ماقبل تاریخ رهنمون شود.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
تو رو دارم، ساعت انگار حتی نداره، چشم دیدن تو رو که دارم، تا میام با تو جون بگیرم، تا میخوام از آروم بگیرم، میرسه وقت تلخ رفتن و میبری قلبم و جونم و میمیرم. تو داره اون دلی که برات بیقراره، آخه چشمی که چشم انتظاره، اگه میشه بی تو نگیره بخونه، وقتی که با منی گرچه میدونم نمیشه همیشه با تو بمونم، همه وجودم و نفسم و جونم پر میشه از تو عاشق و یا عاشقونه.